از مسیری بیایم که توش پیامبر و ادیان وجود نداره. ببینیم آیا می شود خدا رو با صفاتش از طریق استدلال پیدا کرد؟ همه چیز داره حرکت میکنه، این همه حرکت اگر قانون نداشت با هم دیگه تداخل میکرد و نابودی رو به بار می آورد. اگر این اتفاق نیفتاده پس حتما ناظر هست. به نام یگانه پیدای پنهان، به نام خداوندی که از ابتدا تا انتها در همه چیز جاری و ساری هست. سلام به شما دوستان عزیزمون، همراهان همیشگی در کانال و وبسایت خودوخدا.com. در رابطه با موضوع بسیار عمیق و زیبای خداشناسی میخوام دقیقی با شما دوستان عزیز همراه باشم و از یک سری مطالبی صحبت بکنیم که بسیار عمق داره و بسیار میتونه برای ما حقایق رو روشن بکنه. موضوع صحبتمون خداشناسی هست و اینکه ما چطور میتونیم صفات خداوند رو بشناسیم و از طریق این صفات به خداوند نزدیک بشیم. دوستان، اتفاقی که افتاده اینه که اکثریت مردم آنچه که از قبل بهشون گفته شده راجع به خداوند رو پذیرفتن و دارن اونو دنبال میکنن. مثلا شنیدن خب خدا اسمش اینه، خدا بزرگه، خدا حکیمه، خدا بی‌نیازه، خدا همه جا هست. ما اینا رو هممون شنیدیم. خب یعنی پیامبرانی اومدن، ادیانی اومده، اینا رو راجبش صحبت کرده، بعد این مطالب توسط عده‌ای پذیرفته شده، اون عده چون خیلی با ایمان زیادی این رو پذیرفته بودن، این مسئله سرایت پیدا کرده به بقیه و همینطور یک فریکونسی ایجاد شده، یعنی یک دوره و تکراری ایجاد شده که همینطور نسل اندر نسل اینها چرخیده و انسان امروزی به احتمال زیاد خیلی هاشون نمیدونن که چرا خدا بزرگه، چرا خدا بی نیازه، اینا رو نمیدونه. چرا؟ فقط چون در ژنتیکش بوده از قبل و زمانی که به این محیط وارد شده دیده اکثریت دارن راجع به این حرف میزنن، اونم اینو پذیرفته. درسته؟ یعنی تقلید کرده، به خودش نیومده که بگه من خودم اینا رو پیدا کردم یا برای من پیدا کردن و به من دادن، حالا تحمیل کردن یا به درستی اینو به من دادن و کاری ندارم، ولی من پیدا نکردم. ما میخواییم اینجا به یک صورتی با یک سری استدلال‌ها از مسیری بیایم که توش پیامبر و ادیان وجود نداره. ببینیم آیا میشود خدا رو با صفاتش از طریق استدلال پیدا کرد؟ نه اون چیزایی که به ما گفتن، نه اون چیزایی که توی کتب آسمانی گفته شده، با اونا کاری نداریم. بعد بیایم آخرش مقایسه بکنیم ببینیم که خب اون چیزی که ما بهش رسیدیم آیا با اونی که توی ادیان گفته شده همخونی و هارمونی داره؟ اگر اینا همخونی و هارمونی داشته باشن پس متوجه میشیم که اونها هم در مسیر حق و حقیقت بودن، ما هم که از استدلال قوی استفاده کردیم در مسیر حق و حقیقت بودیم، چرا که حق و حقیقت تنها موجودیتیه در جهان که ثابته. یعنی همه چیز تغییر میکنه، همه چیز عوض میشه، اما حق و حقیقت همیشه به عنوان یک ستون که من تو فایل شناخت حق و حقیقت براتون توضیح دادم، مثل یک ستون در یک خانه همیشه استواره و همیشه ثابته. شما میتونی دکور خونه رو عوض بکنی، میتونی وسایل خونه رو عوض بکنی، اما ستونای خونه تو نمیتونی عوض بکنی. حق و حقیقت هم به همین صورته. پس ما اگر از این طریق استدلال بکنیم و به اون نتیجه یکسان برسیم، متوجه میشیم که حق و حقیقت پس در ادیان هم وجود داشته. خب استدلال هایی که اینجا میخواد مطرح بشه کاملا به زبان ساده است، کاملا برای همه ما قابل لمس، قابل فهمه و شما دوست عزیز ازت میخوام که اگر با اینا موافق بودی که هیچ، خودت هم میگی بله ببین چه استدلال خوبی بود، من متوجه شدم که همچین مسئله‌ای هست، آره من از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم. اگر موافق نبودی و احساس کردی استدلال ضعیفه یا به دلایلی رد میشه، دقیقاً در همین چارچوبی که داره صحبت میشه، نه اینکه یه قسمت رو وصل بکنی به یه جای دیگه، به یه دین دیگه، به یه موضوع دیگه، دقیقاً در همین چارچوب بیای و در بخش کامنت بنویسی برای ما که چرا این استدلال کافی نبوده واسه، چه دلایلی وجود داره که شما ردش میکنی، که اینطوری بتونیم به یک شناخت خیلی بهتری برسیم، نظرات همدیگر رو بتونیم بهتر ببینیم و برامون موضوع خیلی روشن‌تر بشه. اما حالا قبل از اینکه من مسیر این دلایل رو به شما دوستان بگم، این رو هم اعلام میکنم که خودم کاملا با این مطالبی که میخواد عنوان بشه همسو هستم و مطمئن هستم که درسته. حالا نظر شما دوستان هم دیده خواهد شد و راجع به اونها هم شاید در فایل‌های بعدی صحبت بکنیم. بریم به سراغ این که این مسیر استدلال به چه صورت. یک فردی رو در نظر میگیریم که وارد این جهان شده، در این جهان نه پیامبری بوده، نه دینی بوده، نه هیچی، هیچ اسمی از خدا نیست، اصلا خدایی بین صحبت مردم وجود نداره، همه دارن زندگیشون رو میکنن، چیزی هم به اسم خدا نیست. این فرد اومده توی این جهان داره زندگی میکنه، میبینه که قلبن به یک سری موارد، به یک سری حالات، به یک سری اتفاقها کشش داره. مثل چی؟ مثل زندگی کردن بیشتر. دوست داره جاودانه زندگی بکنه، دوست نداره عمرش تموم بشه، دوست داره قدرت داشته باشه، دوست داره عشق رو ببینه، تجربه بکنه، دوست داره زیبایی رو ببینه و تجربه بکنه، خودش هم زیبا باشه، دوست داره ثروت داشته باشه، دوست داره علم آگاهی داشته باشه، اینا رو دوست داره. خب این فرد اومده در این جهان خالی از خدا، خالی از ادیان، اینها رو در خودش میبینه. اینا که دیگه از بیرون نمیاد، که اینا در درون همه ماست، در درونش اینو میبینه. میگه خیلی خوب، من باید برم دنبال اینا، من اینا رو دوست دارم، میخوام برم دنبال اینا. وقتی میره دنبال اینا، خب نگاه میکنه میبینه در دیگری مثلا یه مقدار زیبایی بیشتر هست، اون یکی ثروت بیشتر داره، اون یکی علم آگاهی بیشتر داره. فکر میکنه منبع این علم آگاهی، این زیبایی، این ثروت در اون آدم هست. میره دنبالشون، میبینه که نه، اونها خودشون متکی به یه جای دیگه هن، اونها خودشون هم نیازمندن، منبع اصلی نیستن، یه چیزایی دارن اما منبعش نیستن. بعد یه مقدار فکر میکنه، فکر میکنه در این جهان توی تجربیاتی که داره دقت میکنه، یه موضوعی واسش روشن میشه و اونم اینه که من باید به دنبال منبع این برم. من اگر چیزی میخوام باید برم دنبال منبعش بگردم، بعد اون منبع رو پیدا بکنم، نمیتونم از هر جایی چیزی بگیرم. یه مثالی هم اینجا وجود داره خیلی به ما کمک میکنه. مثلا شما اگر یه اتومبیل خیلی خوب بهت داده باشن و شما بخوای با این اتومبیل خیلی خوب رانندگی بکنی، لذت ببری، ماشینت خراب نشه، استفاده صحیح ازش داشته باشی، اون ماشینو که نمیبری به هر کسی نشون بدی، دست هر کسی که نمیدی، هر تعمیرکاری که نمیتونه ماشین شما رو سرویس بکنه، میری دنبال نمایندگیش میگردی، میری دنبال کارخونه سازنده میگردی، چون اونه که میدونه دقیقاً باید چی کار بکنه با این ماشین، چه لوازمی استفاده بکنه، چقدر سرویس بشه، چه کارهایی باید با این ماشین بکنی، چه کارهایی نباید بکنی، همه رو اون شرکت سازنده و اون نمایندگی ها به شما میگه. درسته؟ این فرد هم با همین استدلال میگه ببین، من هر کسو در این دنیا دیدم، این خودش نیازمند بود، این خودش داشت دنبال همون در واقع چیزایی میگشت که منم دنبالشم، پس این نمایندگی نیست، این شرکت سازنده نیست، یه جایی یه چیزی باید باشه که اصل همه اینا از اونجا بیاد. ببین مسیر استدلال رو دقت میکنی، یه جایی یه چیزی باید باشه که این از اونجا بیاد. خب همینجا شاید یه شک و تردیدی بیاد سراغش، بگه حالا از کجا معلوم اصلا منبعی باشه، شاید این جهان اصلا شانسیه، همینطوری حالا یه گوشه عشقی به وجود اومده، یه گوشه قدرتی به وجود اومده، اینا در هم و بر هم، اینا شانسه. به هر حال تو دنیای خودش هم شانس رو میبینه دیگه، خیلی چیزا اتفاق میفته دلیلی واسش نمیبینه، میگه راست میگه، شاید هم شانسه، شاید هم این بر اساس احتمال به وجود اومده، اصلا هیچ منبعی پشتش نیست، اصلا هیچ خدایی پشتش نیست، اینم میاد سراغش. حالا وقتی این شک و تردید اومد سراغش، این فردی که مورد نظر ما هست به شدت خواسته های قلبیش رو میخواد، یعنی اصلا نمیتونه به اونا توجه نکنه، میگه آقا من عشق رو میخوام، من ثروت رو میخوام، من زندگی جاودانه رو میخوام، من آگاهی رو میخوام، چون خواسته من برای اینها بسیار شدیده، من نمیتونم نقطه ضد این و مقابل این رو ببینم که مثلا جهان هیچ حکمتی توش نباشه، هیچ منبعی توش نباشه، هیچ مقصدی توی دنبال کردن این ویژگی ها نباشه، من اینا رو اصلا نمیبینم، یا اگرم باشه، فرض میگیریم هست، چون الان که نمیدونم، اگرم باشه من کاری به کارش ندارم، من دوست دارم مثلا این راهو برم، من دوست دارم برم تا آخرش ببینم آخرش پوچ بود. این برای من خیلی بیشتر ارزشمنده تا اینکه همین الان تصمیم بشم و بگم چون میترسم نکنه آخرش هیچی نباشه دیگه کاری انجام ندم. این که برم راهو برای من خیلی ارزشمنده. توجه کردین؟ پس این شک و تردید رو در این مقطع با توجه به این که خواسته شدیدی داره پس میزنه. خب حرکت میکنه. حرکت میکنه، 4 تا گوشه دنیا رو میبینه، محقق دیگه، داره دنبال میکنه، داره تحقیق میکنه. واقعا جستجوگره، میخواد پیدا بکنه حق و حقیقت رو، میخواد پیدا بکنه منبع رو. و میاد کره زمین رو مثلا ازش آگاه میشه. فرض بگیریم جهانش هم فقط همین کره زمینه. نگاه میکنه میبینه کره زمین بسیار بزرگه. این کره زمین یک قولیه برای خودش و این شخص در این کره زمین به این بزرگی اصلاً به چشم نمیاد، به شدت کوچکه. متوجه میشه که این جهان یک خالقی داره که حالا اینا رو توضیح میدم. الان فعلا این فرض رو میپذیریم و بعد میریم جلوتر این فرض به اثبات میرسه. متوجه میشه که این جهان اگر خالقی داشته باشه، چون فرضش اینه که باید خالق و منبعی باشه، اگر خالقی داشته باشه این خالق باید خیلی بزرگ باشه. این بزرگی رو پیدا میکنه چون مخلوقش رو دید که مخلوق خیلی بزرگه. چون نمیشود ما زمانی که خودمون خیلی کوچک هستیم یه چیز بزرگ رو بسازیم، امکان نداره. حالا خیلی‌ها شاید اینجا بگن خب آقا انسان مثلا اومده کشتی قولاسا ساخته، این پس چطور میشه؟ منظور ظرفیته. انسان بله جثه فیزیکیش کمه، کوچکه نسبت به اون کشتی یا هواپیمایی که ساخته، اما ظرفیت و آگاهیش و پتانسیلش خیلی بیشتر از اون کشتیه. منظور ما اون ظرفیت هم هست، اونم در نظر بگیریم. پس نمیشود یک کوچک یه بزرگ خلق بکنه، امکان نداره. نمیشه مثلا یه کودک مادر خودش رو متولد بکنه با اون جثه، مادر با اون جثه اون کودک خودش رو متولد میکنه، درسته؟ به دنیا میاره. اینجا هم پس قاعده به این صورت، از همینجا متوجه میشه خالق باید بزرگ باشه. بزرگی خدا رو اینجا داره پیدا میکنه. حالا دقت هم داریم که فعلا فرض گرفته که جهان باید صاحب و خالقی داشته باشه دیگه. با این فرض بزرگی خدا واسش کاملا روشن میشه. میره در قدمی جلوتر به جهان دقت میکنه، متوجه میشه در این جهان همه چیز در حال جنب و جوش، حرکت و کنش و واکنشه. یعنی تمام این جهان به همدیگه وصل و مرتبطه. خیلی خیلی جالبه، خیلی مهمه، لطفا قشنگ دقت بکنید که تمام جهان رو متصل و مرتبط با هم میبینه، که واقعا هم همینطوره دیگه. ما داریم در جهانی زندگی میکنیم که همه قسمت ها به همدیگه وصلن، هیچ چیزی از اون یکی جدا نیست. شما هر جایی دست بذاری، هر جا رو تغییر بدی، به دنبال اون تغییر یه سری تغییرات دیگه هم در کل سیستم به وجود میاد. پس این یه کشف و یک یافته خیلی مهم و ارزشمنده که بفهمیم جهان جدا جدا نیست، یک سیستم مرتبط و متصله که همشون هم به همدیگه وصلن، همشون هم در حال اثرگذاری روی همدیگه هستن. اینو پیدا کرد. بعد میاد میگه که خب اگر یک سیستمی ما داشته باشیم که اینجوری مرتبط و متصل باشه و درش کنش و واکنش باشه، حرکت باشه، این سیستم در چه حالت میتونه بقا داشته باشه و ادامه بده؟ در چه حالت میتونه بقا داشته باشه؟ شما یه سیستم بساز که همینطوری حرکت توش باشه، حرکت مثلا قسمت‌های مختلف با همدیگه ارتباط داشته باشن، رو همدیگه اثر بذارن، بعد ببین اون سیستم بقا داره، رشد میکنه، ادامه میده. فقط در یک حالت رشد میکنه و بقا داره که قانون روش باشه، که بر اساس قانون این حرکات، این کنش و واکنش اتفاق بیفته، که حالا بیشتر بهش میرسیم. یعنی در واقع باید یک ناظر داشته باشه. هیچ سیستمی رو ما پیدا نمی کنیم و وجود ندارد که در واقع به همدیگه مرتبط و متصل باشه، اجزاش با همدیگه کار بکنن و قانونی درشون نباشه و اینها همدیگه رو از بین نبرن و بتونن بقا داشته باشن. امکان نداره، هیچ جا رو ما نمیتونیم پیدا بکنیم. به بدن خودمون نگاه بکنیم، یه سیستم حیرت آور و بی نهایت هم بزرگ از نظر پیچیدگی ها و بخش های مختلف وقتی نگاه میکنیم بدن ما دقیقاً بر اساس یه قانون داره میره جلو. اینطوری نیستش که هر بخش واسه خودش کار بکنه، که اگر اینطوری بود بدن ما از بین میرفت، ما میمردیم. من و شما وقتی غذا میخوریم این غذا بر اساس قانون تناسب تو بدن ما پخش میشه. اینطوری نیستش که حجم زیادی از غذا بره اونجایی که لازم نیست و یه قسمت کوچکی بره اونجایی که بسیار لازمه. باید تناسب باشه، باید قانون باشه، باید هر قسمت در زمان مناسب خودش فعالیت بکنه و عکس العمل نشون بده و عکس العملش هم باید یک اندازه مشخصی داشته باشه. این یعنی قانون. حالا جهان ما، کره زمین رو داره این شخص میبینه که سالیان سال، میلیون ها سال داره ادامه میده و داره رشد هم میکنه. حالا کهکشانی که امروز دانشمندان بهش رسیدن که داره بست پیدا میکنه، رشد میکنه. اما این فرد رو گفتیم کهکشان رو نمیبینه فعلا، فقط داره کره زمین رو میبینه. کره زمین ما داریم امروز متوجه میشیم و دیدیم که دمای اون رفته بالاتر. وقتی دما میره بالاتر یعنی فعالیت بیشتر شده دیگه، کاملا مشخصه. یعنی فعالیت بیشتره، دما رفته بالاتر. وقتی فعالیت بیشتر شده یعنی گستردگی بیشتر شده، یعنی به یک نوعی رشد بوده که این فعالیت هم بیشتر شده. که از زاویه خودمون انسان‌ها هم اگر نگاه بکنیم، انسان‌ها خب خیلی بیشتر شدن، خیلی کارهای بیشتری دارن انجام میدن و این یعنی رشد. اوکی؟ پس زمین بقا داشته، رشد هم داشته. چه نتیجه گیری میکنه؟ که حتما این زمین یک ناظر، یک اداره کننده ای داره. به خودی خودش که اداره نمیتونه بشه، امکان نداره اینطوری باشه. دوستان این خیلی نکته است. این که اولش فرض گرفتیم خدایی هست که این جهان رو خلق کرده و داره اداره میکنه، داره نظارت میکنه، اینجا الان اثبات میشه. میاد نگاه میکنه جهان یک سیستم پیچیده و بزرگیه که داره با هم دیگه کار میکنه، ادامه هم داشته، داره ادامه هم میده. پس نتیجه میگیره که یک ناظم باید وجود داشته باشد، چون غیر از این من هیچ سیستمی رو پیدا نمیکنم و تا حالا پیدا نشده که بدون قانون، بدون ناظر، بدون یک سری اصول، اصول درست بتونه بقا داشته باشه و ادامه هم بده. چیزی که زنده باشه، چیزی که در حرکت باشه، چیزی که بی حرکت باشه و یه گوشه‌ای باشه که خب با اون کاری نداریم، اون حرکتی نداره. اما سیستمی که زنده باشه، کره زمین زنده است. کره زمین ابرها دارن میچرخن، رودها، آبها جریان دارن، انسانها، موجودات، همه چیز در جریانه. خدمت شما عرض شود که هر چیزی رو ما در این، حالا کهکشان هم به همین صورته، ولی در همین کره زمین اگر نگاه بکنیم، از انرژی جنب و جوش حرکت همه چیز داره حرکت میکنه. این همه حرکت اگر قانون نداشت با هم دیگه تداخل میکرد و نابودی رو به بار می آورد. اگر این اتفاق نیفتاده پس حتما ناظر هست، پس حتما اداره کننده هست، ناظم هست، یه چیزی هست که داره اداره میکنه. پس اینجا میفهمه که این یک صاحبی باید داشته باشه. بعد دوباره در همین مسیر استدلال به اینجا میرسه که خب این ناظر کجاست، این ناظم کجاست، این اداره کننده کجا نشسته. میام به بدن خودمون نگاه میکنیم، چون ما که جهانو که نمیتونیم بریم اون بالا مثلا تو آسمون ها، آسمون هفتم بریم نگاه بکنیم بگیم خدا کجا نشسته، خدای تو از کجا داری جهانو کنترل میکنی، ما که نمیتونیم. یه انسان کوچیکه اینجا توی کره زمین داره نگاه میکنه، مشاهده میکنه، استدلال میکنه، به اونجا که دسترسی نداره. میاد مثلا به بدن خودش نگاه میکنه، میگه بدن من اگر یه سیستم حیرت آور مشابه همین جهان هستی در یک مقیاس کوچکتر، ناظم و در واقع اداره کنندش کجاست؟ میبینه در تار و پود بدن ما این قانون، این سیستمی که داره هدایت میکنه وجود داره. یعنی آنچه که بدن من رو اداره میکنه خارج از من نیست، با خودمه، با خودمه، همینجاست. این چیزی که فرمان میده غذا چقدر به قسمت‌های مختلف برسه، خون چقدر به کجا برسه، چقدر این عضلات با هم دیگه هارمونی داشته باشن، حرکت بکنن، تمام اینا توسط بدن خودمه، تمام اینا توسط سیستم عصبی خودمه، با خود بدن منه. درسته؟ از همینجا نتیجه گیری میکنه که اون ناظر، کسی که نظارت داره، کسی که ناظم نظم میده به این جهان، با خود جهانه، با خود جهانه. دوباره ما میتونیم از جنبه‌های دیگه هم به این مسئله نگاه بکنیم که هیچ سیستمی وجود نداره که مدیرش جدای از اون سیستم باشه و اون سیستم به خودی خود خوب ادامه بده. باید مدیرش همونجا باشه. باید مدیر همونجا باشه. مدیر باید تو خود مجموعهش باشه. مجموعهشو ول بکنه بره یه جای دیگه، یا اون مجموعه رو کسی دیگه مدیریت میکنه، از چنگ اون در میاد دیگه، اون مدیر نیست، یا اینکه مجموعهش به فنا میره. ببینید استدلال خیلی ساده. پس خدا باید همینجا باشه. خدا نزدیک است. بزرگی خدا رو پیدا کردیم. اینکه این جهان باید ناظر داشته باشه، ناظم داشته باشه هم پیدا کردیم. اینکه خدا باید نزدیک باشه هم پیدا کردیم با همین استدلال. باز بریم جلوتر. آقا از کجا بدونم خدا دو تا نیست، سه تا نیست، ده تا نیست؟ از کجا بدونم خدا یکیه؟ این چطوری برای من روشن میشه؟ اینم باز دلیل زیبایی داره. ما یه دانش آموزی رو آوردیم، میخوایم بهش درس یاد بدیم. به جای اینکه یه دونه استاد باشه، ما بیایم 5 تا استاد ردیف بکنیم، همشون بیان یه درس رو بدن از طرق مختلف، از متدهای آموزشی مختلف. بچه یاد میگیره یا یاد نمیگیره؟ کدومشه؟ مسلماً یاد نمیگیره، قطعاً یاد نمیگیره. ما میخوایم یه غذا درست بکنیم، دو تا آشپز بیاریم با دو تا متد آشپزی مختلف، غذامون چی میشه؟ میدونیم، یا شور میشه یا بی‌نمک میشه. چرا؟ چون موفقیت در حالتی اتفاق میفته که توافق باشه، یگانگی باشه. درسته؟ کره زمین که به عنوان جهان این فرد ما مد نظر قرار دادیم، در بقای خودش، در رشد خودش موفقیت آمیز بوده، نابود نشده، ضعیف نشده، از بین نرفته. یعنی در مقیاس بزرگ اگر نگاه بکنیم، کره زمین رشد کرده، انسان‌ها رشد کردن. درسته؟ حالا البته این یه پرانتز کوچکی که من اینجا باز بکنم، شاید خیلی‌ها بگن آقا محیط زیست از بین رفته، خیلی از حیوانات از بین رفتن. اگر سیستم رو بزرگتر ببینید، هیچ کدوم از اونها از بین نرفتن و همیشه این یک روند تبدیل شدن در جهان و در هستی، هیچ چیزی از بین نمیره. در کل آنچه که بوده هست و خواهد هم بود، فقط لباسش عوض میشه. کل ماجرا اینه، کل ماجرا اینه. پس اگر ما بیایم از بالا نگاه بکنیم، میبینیم زمین فوق العاده موفق بوده. زمین، کره زمین به عنوان جهانی که ما در نظر گرفتیم، فوق العاده موفق بوده. پس باید ناظم و ناظرش یه دونه بوده باشه. نمیتونه دوگانگی وجود داشته باشه، نمیتونه چندگانگی وجود داشته باشه. اگرم ما قسمت‌های مختلفی رو می‌بینیم و فکر می‌کنیم که هر قسمت داره یه جایی رو کنترل می‌کنه، همه این قسمت‌ها در هارمونی کاملا با هم دیگه و در واقع یگانگی رو تشکیل میدن. مثل این میمونه که شما 5 تا آشپز بیاری، ولی 5 تا آشپز دارن یک خط رو دنبال می‌کنن، غذا هیچ مشکلی واسش پیش نمیاد. درسته 5 تا آشپزه، ولی این 5 تا آشپز انگار یه دونه آشپز هستن، چون با هم هارمونی دارن. پس یگانگی رو هم ما اینجا میتونیم پیدا بکنیم. یگانگی هم پیدا شد. قسمت بعدی قدرته. قدرت چقدر مهمه. این جهان به این عظمت داره بر اساس فورس، قدرت، انرژی و نیرو حرکت میکنه. مگه چیزی در این جهان هست که به خودی خود حرکت بکنه؟ وقتی انرژی نباشه، باید انرژی باشه. جهان به این بزرگی رو پیدا کردیم، حرکت هم در همه جای اون پیدا کردیم. آیا پشت این باید قدرت باشد یا نباشد؟ 100%. بدون قدرت اتفاق نمیفته، بدون انرژی اتفاق نمیفته. پس اگر ما خالق رو پیدا کردیم، ناظر رو پیدا کردیم، نزدیک بودنش رو پیدا کردیم، یگانگیش رو پیدا کردیم، قدرتمند بودنش رو هم باید پیدا بکنیم، چون این هم نتیجه گیری میشه. قدرتمنده، بی نهایت قدرتمنده. قسمت بعدی این که این خداوند، این منبع، این ناظر و ناظم عادل است. عدالتش رو از کجا پیدا میکنیم؟ از قانونی که بر این سیستم و بر این جهان حاکمه. جهان هستی بدون رعایت تناسب و تعادل که همون عدالته، امکان بقا نمیتواند داشته باشد. هیچ سیستمی نمیتونه داشته باشه. هر سیستمی که بر اساس بی عدالتی و نبود تناسب بخواد جلو بره، 100% نابود میشه، 100% از بین میره. در جهان ما بقا بوده و هست، پس تناسب و عدالت وجود داره. شما نگاه بکنید دوباره به بدن خودمون، یه جهان کوچکیه، تو بدن ما اگر تناسب وجود نداشته باشه ما از بین میریم. یعنی شما فرض کن مثلا کله یه آدمی خیلی گنده بشه، بدنش کوچک باشه، این بیچاره انقدر پدرش در میاد تا از بین بره. یه کس دیگه مثلا تناسب یه جوری دیگه تو بدنش به هم بخوره، فوق العاده این آدم زیاد بخنده، خنده زیادی داشته باشه، و از اون طرف مثلا گریه کردن و اینا در وجودش خیلی کم باشه، اینم باز از بین میره. چون توی جامعه اصلا کسی اینو نمیپذیره، کسی که همش داره میخنده با جامعه ارتباطش قطع میشه چون تناسب نداره و از بین میره. همه چیز باید تناسب داشته باشه، تو بدنمون، تو غذا خوردنمون، تو استراحت کردنمون. یکی دیگه از اینا همین استراحت کردنه. کسی که همش بخوابه از بین میره، کسی که خیلی کم بخوابه بازم از بین میره. باید تناسب باشه، چون تناسبه که بقا رو باعث میشه و اجازه میده بقا به وجود بیاد و ادامه بده اون سیستم. جهان ما داره ادامه میده، پس باید تناسب توش باشه، باید عدالت باشه. و از اونجایی که این جهان داره توسط این نیرو اداره میشه و نظارت میشه، باید این نیرو، این منبع، این خدا عادل باشه. عدالت خدا رو من از اینجا میتونم پیدا بکنم که عادله. در فایل بسیار مهممون که راجع به عدالت صحبت کردیم، خیلی بیشتر من تو این زمینه توضیح دادم و براتون تشریح کردم، حتما از اون فایل هم استفاده بکنید. موضوع بعدی شانس و احتمال. ما شاید بگیم که جهان بر اساس شانس و احتماله. آقا شاید همینطوری شانسی و احتمالی داره همه چیز پیش میره. بازم امکان نداره. اگر بدن من، اگر یه سیستم، اگر یه مجموعه، اگر یه در واقع ارگانی بخواد شانسی کار بکنه، هرگز نمیتونه ادامه بده. اینم قانونه، هیچ جا شانسی نمیتونه ادامه بده. درسته که ما شاید شانسی ببینیم چون زاویه دیدمون محدوده، چون به همه چیز اشراف نداریم، اما در کل اون سیستم هرگز شانسی نیست اگر داره ادامه میده، اگر خوبم داره ادامه میده. چون اگر شانسی باشه نابودی سرانجام بشه، خیلی هم زود واسه اتفاق میفته. پس این سیستم نمیتونه شانسی باشه و همینجا با این اطلاعات اون شک اولی از بین میره که شاید همه چیز شانسی باشه، شاید همه چیز احتمال بوده باشه، شاید همه چیز بیهوده باشه، از بین میره. چون من میام نگاه میکنم به جهان، میبینم جهان داره ادامه میده، جهان خیلی هم موفقه، جهان داره پیش میره، رشد کرده، اینا رو میبینم، متوجه میشم که جهان باید بر اساس نظم و قاعده و قانون باشه، شانسی در کار نیست. پس خدا یا اون نیرو یا اون منبع، حالا هر اسمی که من روش میذارم، باید وجود داشته باشه، باید یک حق و حقیقتی باشه که بشه رفت و به اون رسید. اینم پیدا میکنم. دقت کردین؟ اینم پیدا میکنم. بعد مثلا یه مورد دیگر رو ما میتونیم به این صورت پیدا بکنیم که در چه فضایی رشد و بقا اتفاق میفته؟ در چه فضایی؟ در فضای عشق، در فضای مهربانی، در فضای آرامش. درسته؟ ببین شما به بدن خودت اگر نگاه بکنی، به جسم خودت اگر نگاه بکنی، در فضایی که استرس داری، در فضایی که به شدت باهات نامهربانی میشه، به شدت سنگدلی در اطراف تو هست، خب بدن شما تخریب میشه. هر موجود زندهی به همین صورت تخریب میشه، ذره ذره میمیره. ما در فضایی رشد میکنیم که عشق باشه، مهربونی باشه، بخشندگی باشه. این ویژگی های رشده. اگر اینها نباشه رشدی اتفاق نمیافته. درسته؟ شما تو همه چیز میتونید امتحان بکنید، توی حیوانات، توی گیاهان، در خودمون انسانها. اگر فضای پر از عشق و محبت و مهربونی باشه، رشد سریع میشه، رشد بیشتر میشه. اگر خلاف این باشه، رشد متوقف میشه و یا حتی معکوس میشه و نابودی اتفاق میافته. باز از همینجا میشه یک نتیجه گیری دیگه کرد. جهان وقتی داره رشد میکنه، یعنی اصل و اساس جهان چی بوده؟ مهربانی، عشق، محبت. اینها اون اصل و اساس رو تشکیل داده، که البته باز میشه از طرق دیگه هم به اینها رسید، ولی این خودش یه استدلال خیلی محکمیه که حتما این وجود داره. اصل مهربانی، اصل عشق، اصل بخشندگیه. اینا در اون
چیزی که من به عنوان منبع در نظر گرفتم واسه این جهان باید وجود داشته باشه، چون اگر اینا وجود نداشت این نتایج هم به بار نمی اومد. اما قسمت نهایی، این شخص نگاه میکنه میگه که خب من وجود خدا رو اینطوری پیدا کردم، نزدیکی خدا رو پیدا کردم که خدا همینجاست، یگانگی خدا رو پیدا کردم، عادل بودن خدا رو پیدا کردم، قدرتمند بودن خدا رو پیدا کردم، بخشندگی و عاشق بودن و عشق بودن خدا رو پیدا کردم. من اینا رو پیدا کردم، اما یه سوال، چرا من دارم اینا رو پیدا میکنم؟ چرا من دارم اینا رو پیدا میکنم؟ یه سوال دیگه، من دارم راجع به خدایی که این جهان رو خلق کرده تحقیق میکنم و میفهمم که باید همچین چیزایی وجود داشته باشه. استدلال میکنم، کنار هم میچینم و میذارم، میبینم با هم دیگه خیلی خوب اینها هماهنگ میشن و چفت میشن. چرا من دارم متوجه میشم؟ چرا من میفهمم؟ متوجه نزدیکی خودش به خدا میشه. خیلی خیلی موضوع جالبیه دوستان، خیلی جالبه، خیلی مهمه که من و شما اگر داریم با یک زبان صحبت میکنیم و حرف همدیگر رو میفهمیم، معنیش اینه که ما با همدیگه در یک لول هستیم، چون زبانمون مثل همه. اگر شما زبانت یه چیز دیگه بود، منم زبانم متفاوت بود، بلد نبودم زبان شما رو، شما هرچی حرف میزدی من نمیفهمیدم. اما الان من دارم حرف شما رو میفهمم، شما هم حرف منو میفهمی. یعنی چی؟ یعنی من و شما به هم نزدیکیم، به هم دیگه مرتبطیم، به هم دیگه از یک شاخه ایم. سادش این میشه، از یک شاخه ایم. حالا این فرد نگاه میکنه میگه تفکر من داره مشاهده میکنه اینا رو، تجزیه و تحلیل میکنه و اینا رو میگیره. معنیش چیه؟ معنیش اینه که این خود، این تفکر به خدا نزدیکه و در یک مدار، در یک شاخه قرار داره. معنی دیگه چی میشه؟ خودشناسی به خداشناسی میرسه. درسته؟ خودشناسی به خداشناسی میرسه. اینم معنی دیگه شه. یعنی من هر چه بیشتر خودم رو بشناسم، طرف مقابلم رو هم شناختم که خداونده. مثلا من هر چقدر توی موضوع زبان، زبان خودم رو بهتر بشناسم، زبان شما رو هم شناختم. چرا که زبان من و شما مثل همه. دقت کردین؟ زبان من و شما مثل همه. پس دقت میکنه، متوجه میشه که این چیزی که من باید پیداش بکنم از همینجا شروع میشه، به خود من برمیگرده. هر آنچه میخوام در خودمه، خودم رو باید بهتر بشناسم، از خودم باید آگاه بشم. یکی از معانی و ریشه های کلمه خدا به معنی خودی، بارها من اینو گفتم، چقدر مهمه. خدا به معنی خودی، یعنی خدا همینجاست، خودیه، 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 در خوده. خودتو بگرد، اونو پیدا میکنی، اونو پیدا میکنی، بسیار هم زیبا و محکم پیدا میکنی. پس از این طریق ما استدلال کردیم، اومدیم جلو و دیدیم که بله، همچین چیزایی بود. حالا در ادیان آیا اینها گفته شده یا نه؟ گفته نشده. بزرگی خدا، عدالت خدا، بخشندگی خدا، اینکه خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتره، اینکه پادشاهی خداوند در درون ماست، اینا گفته شده یا گفته نشده؟ اینا گفته شده. حالا عدالت و، معذرت میخوام، زیبایی و آگاهی و اینها رو هم باز به همین صورت میتونیم به دست بیاریم، با همین استدلال که حالا من فراموش کردم بگم. مثلا آگاهی، چیزی مگه بدون آگاهی تشکیل میشه؟ رشد پیدا میکنه؟ هیچ چیزی بدون آگاهی رشد نمیکنه. آگاهی هم جزی از همون قانونه. پس خدا باید فوق العاده آگاه باشه. جهان به این بزرگی ساخته، باید آگاهی بسیار بزرگی هم داشته باشه. اینم یه استدلال دیگه. میدونید تمامش به همین صورت هی استدلال میشه، کنار هم قرار میگیره و صفات خداوند پیدا میشه. حالا دوست عزیز، ما اومدیم از این خط استدلالی به همین ویژگی‌ها رسیدیم. آیا حق و حقیقت در جفت اینها یکی نبود؟ یکی بود، کاملا یکی بود. پس اون چیزی که در ادیان گفته شده از حق و حقیقت بوده، اون چیزی هم که از طریق این استدلال ها پیدا میشه بازم حق و حقیقت. چون همین چیزی که الان مطرح شد، شما هر جایی قرار بدی، هر کس از این زاویه نگاه بکنه دقیقا همینو میبینه، میگه بله 100%. کاملا درسته. من چیز غیر از این نمیبینم. به خاطر همینم من ابتدای صحبتم گفتم کامنت بذارید حتما اگر فکر میکنید این استدلال ها غلطه، اینها مشکلی داره، که ببینیم آیا واقعا چیزی از تو اینها غلط در میاد که بگیم نه آقا من چیز دیگه میبینم به این دلیل. شما چطور این رو برداشت کردی؟ ببینیم آیا میشود جور دیگه ای برداشت کرد واقعا محکم یا نه. از همینجا ما میتونیم حق و حقیقت رو پیدا بکنیم. حالا در انتها به اینجا میرسیم که اگر ما صفات خداوند رو در خودمون بیدار بکنیم، بهشون نزدیک بشیم، به خداوند هم نزدیک شدیم. یعنی اگر من به دنبال قدرت برم، دارم به سمت خدا میرم. اگر به دنبال آگاهی برم، دارم به خدا نزدیک میشم. اگر به دنبال شناخت خودم برم، دارم به خدا نزدیک میشم. اگر به دنبال عشق و محبت و مهربونی برم، دارم به خدا نزدیک میشم. یعنی واقعا دنبال اینا برم و بگم من میخوام تا ته عشقو برم، ته عشق خداوند، ته آگاهی خداوند، ته خودشناسی خداشناسی. و این خیلی جالبه، صفات خداوند رو پیدا میکنیم، دنبال اونها میریم و به خداوند میرسیم. و نکته جالب تر، اگر مثلا یه نفر از خط قدرت بخواد بره، در انتهای قدرت گفتیم خداونده، خداوند همونیه که ثروت رو هم داره، غنیه، همونیه که نزدیک و خودی و یگانه هم هست، در همه جا حضور داره، اونم هست، همون خدایی که پر از عشقه، همون خدایی که پر از آگاهیه، همون خدایی که پر از عدالته. یعنی اگر ما خط عدالت، اگر خط قدرت رو دنبال بکنیم، امکان نداره به عدالت نرسیم، امکان نداره به ثروت نرسیم، امکان نداره به خودشناسی نرسیم، امکان نداره به یگانگی نرسیم، امکان نداره. از یک صفت بری به صفات دیگه هم خواهی رسید، از هر کدوم بری بقیه هم پیداشون میشه، چون اینها مال یک موجوده. هر صفت مال یه موجود نیست که شما دنبال هر کدوم بری سر از یه جا در بیاری، نه، اگر واقعا اون خط رو دنبال بکنی همشون در نهایت به یک جا خواهند رسید، به یک جا خواهند رسید. پس دوست عزیز من، خداشناسی از خودشناسیه. هر چقدر من و شما از خودمون بیشتر آگاه بشیم، به خودمون بیایم، به خدا داریم نزدیک میشیم و این صفات رو بیشتر پیدا میکنیم و تمام آنچه که ما میخوایم، آنچه که قلبن ما به دنبالش هستیم، از همون منبع هست. به انتهای صحبتم رسیدم. برای شما دوستان عزیزم آرزوی بهترین ها رو دارم. منتظر کامنت های شما عزیزان در کانال یوتیوب یا در وبسایت خود و خدا هستم که انشالله اگر نکات زیبایی مطرح شد حتما ما فایل های بعدی از اونها استفاده بکنیم. اینجا از خدمتتون مرخص میشم تا انشالله در فایل های بعدی، قسمت های بعدی باز همراه هم دیگه باشیم. خدا نگهدارتون.